خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. انشالله ساعت 12 به وقت تهران هست. همینک همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما شنوندگان عزیز باشند.
رویداد
با نام خدا. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز رویداد. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز رویداد: دستاورد تور آسیایی وزیر خارجه کشورمان، بخش خصوصی و اصرار بر شفاف سازی، نسخه های غلط برای بازار مسکن و موضوعات دیگری که در برنامه امروز رویداد خواهید شد. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید.
تازه های خبر.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه گفت اگر امریکایی‌ها اعتقادی بر این نداشتند که عهدنامه اعتباری ندارد و پایان پذیرفته، دیگر استناد نمی‌کردند و خروج خودشان را اعلام نمی‌کردند تا بتوانند از مزایای خروج که بعد از یک سال می‌تواند برای طرفین ایجاد شود استفاده کنند. کارن روحانی در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه صرف نظر از عناوینی که در پیمان یا توافقی ما بین کشورها منعقد می‌شوند همگی معاهده هستند، گفت اصول کلی حاکم بر معاهدات بر این نوع توافقات جاری است و یکی از اصلی ترین آثارش الزام طرفین معاهده به اجرای مفاد آن است. وزیر امور خارجه چین با رد هر گونه یک جانبه گرایی، عزم چین را برای همکاری با ایران و جامعه جهانی برای حفظ دستاوردهای مهم برجام یادآور شد. محمد جواد ظریف و وانگی وزرای امور خارجه ایران و چین درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه چین در این گفتگو با همتای ایرانی خود تاکید کرد پکن با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به شدت مخالف است. وانگی در ادامه افزود برجام را دستاوردی مهم برای دیپلماسی و نماد چند جانبه گرایی در دنیا می‌داند. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو میتونید نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما مطرح کنید. و اما در اولش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات میدانی در جنگ یمن. آقای احمد دستمالچیان، کاردار پیشین جمهوری اسلامی ایران در ریاض، پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی خواهند بود. جناب دستمالچیان سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام بر جناب عالی، جناب آقای عسکری و همه شنوندگان عزیز محترم، نمازجو قبول بشید.
متشکرم، متقابلاً. آقای دستمالچیان، خب بعد از حمله اخیر پهپادی نیروهای یمنی به مواضع مهمی در عربستان که در کانون توجه محافل رسانه‌ای و سیاسی دنیا هم قرار گرفت، به نظر می‌رسه که معادلات نظامی در جنگ یمن تا حدودی در حال تغییره. از نگاه شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی، این حملات و آثارش چقدر میتونه بر معادلات جنگ یمن تاثیرگذار بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطوری که مستظر هستید، قبلا برادران یمنی در معادلات موشکی وارد شدن و تمام صحبت ها و پیشبینی که میکردن به منفع ظهور رسید و مشخصاً حتی تا ریاض هم رفت و به اهداف مشخصی که مورد نظر داشتن خورد. الان بحث پهپادها بحث جدیدیه که وارد معادلات یمنی ها شده و هر روز داره با کیفیت بیشتری این پهپادها خودشون نشون میده و تا برد حتی 1000 کیلومتر هم اینها رفتن، هم ریاض را از خونم هدف قرار دادن، هم ابوظبی را. لذا برادران یمنی با توجه به سلاح‌هایی که دارن سعی میشه که معادله و موازنه قدرت را به نفع خودشون هم بزنن. به سعودی‌ها اینا درک کردن که موضوع خیلی جدی است و نباید بیش از این مسئله یمن پیش پیدا بکنه و از کنم که چون اگر که شده بکنه با توجه به تهدیداتی که یمنی ها میکنن این تهدیدات را انجام میدن. این را حداقل سعودی ها فهمیدن که دیگه نباید با این موضوع خیلی مماشات بکنن. لذا به نظر میرسه معادله قدرت داره به نفع برادران یمنی هر روز بیشتر میشه و مؤثر سلاحهایی به استخدام در میاد که محصولتر هستم و میتونم دقیقتر اهداف بزنم. این کاری که اخیراً در آرامکو شد بسیار دقیق بود و هدف هم دقیق باید اصابت قرار میگرفت که گرفت.
بله.
به نظر میرسه که این معادلات داره به نفع برادران یمنی به هم میخورد.
بله. با این شرایط جناب دستمالچیان، بر اساس تجاربی که معمولا ما سراغ داریم از کشورهای حوزه خلیج فارس که در یک تنگناهای این چنینی قرار میگیرن، معمولا تجدید نظر و عقب نشینی اولین گزینه است که در دستور کار احتمالی اونها قرار میگیره. از نگاه شما با توجه به شرایطی که این روزها نیروهای یمنی دارن برای در واقع مقابله با جنگ افروزی عربستان، آیا نشانه ها یا المان هایی از تجدید نظر احتمالی دولت عربستان در نوع مواجهش با جنگ یمن پدیدار شده یا خیر؟
ببینید، دو مسئله مهم در رابطه با یمن وجود داره. اولا یمنی ها دیگه چیزی ندارن که از دست بدن، ولی طرف مقابلشون خیلی چیزا داره که میتونه از دست بده و بسیار هم میتونه تاثیرگذار باشه، از جمله تاسیسات نفتی یا تاسیسات نظامی و سایر تاسیساتی که دارن، چه در ابوظبی و چه در عربستان. دوم اینکه موضوع یمن به شدت دچار شکاف بین صدرامداران آمریکایی شده، چون کنگره تصویب کرده که آمریکا نباید حمایت از ائتلاف سعودی بکنه و آقای ترامپ این مصوبه را وتو کرده. الان در داخل کنگره به شدت این موضوع مطرحه که چرا آقای ترامپ این مصوبه را زنه میکنه و وتو کرده. آقای یکی از سناتورها که اسمش یادم رفت اخیرا به شدت آقای ترامپ را مورد تهاجم قرار داده که چرا شما کمک میکنید در نسل کشی در یمن. این موضوع فشار سیاسی نظامی چیزی نیست که عربستان بیتونه در میان مدت دوام بیاره و باید از خونم که پاسخی برای اون داشته باشه. حتی من دیدم که در افکار عمومی در داخل عربستان به خصوص در دربار آل سعود شاهزاده ها نسبت به ادامه این سیاست بن سلمان دارن اعتراض میکنن و معتقدن که عملی پوچ و بیهوده.
بله، متشکرم از جناب علی آقای دستمالچیان عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
نیمروز بخیر و خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص آخرین تحولات در جنگ یمن گفتگوی من رو شنیدید با آقای احمد دستمالچیان، کاردار پیشین جمهوری اسلامی ایران در عربستان.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:10 است. شما عزیزان شنونده برنامه رویداد رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ما، شماره پیامگیر ما هم 2786-1035، سامانه 162 رسانه ملی هم در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با ما مطرح کنید. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش دوم گفتگویی برنامه امروز رویداد نگاهی داریم به نسخه های غلط برای بازار مسکن که در بیش از یک سال گذشته موجب تشدید تورم در این بازار شده، با توجه به اینکه خب صنعت مسکن و ساختمان جزء صنایع پیشران هست و صدها شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم با صنعت مسکن در ارتباط هست و رکود یا رونق اون میتونه بر کل اقتصاد کلان کشور تأثیر گذار باشه. در این بخش گفتگویی همراه میشیم با آقای مهندس فرج‌الله رجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی و عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، و جناب دکتر فریدون پیرلورن، کارشناس اقتصاد مسکن، که البته ایشون در گذشته اگر اشتباه نکنم در وزارت راه و شهرسازی هم مشاور بودن. جناب رجوی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان، سلام عرض می‌کنم، ان شاءالله که موفق باشید و سوالاتتون قبول بشه.
متشکرم. آقای دکتر پیلورن خدمت شما هم سلام و خوش آمد بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان گرامی برنامه شما.
متشکرم. گفتگو رو با جناب عالی آقای دکتر پیلورن آغاز کنیم. خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدیم بتونیم سوالای بیشتری رو مطرح بکنیم. اگر بخوایم یه مقدار به عقب‌تر برگردیم، خب حالا از دولت 11 و 12، خب دوره آقای آخوندی یه مقدار با موضوع مسکن مهر مخالفت میشد و خب شاید اونگونه که مورد انتظار بود سیاست‌ها پیش نمی‌رفت. بعد بستهای تشویقی هم که برای حوزه مسکن گذاشته بودیم واقعا متناسب با واقعیت‌های بازار مسکن نبود و عملا نمیتونست قدرت خرید مردم رو به گونه‌ای تقویت بکنه که مردم بتونن وارد حوزه خرید بشن و اساسا با تحریک تقاضا حوزه عرضه هم تا حدودی تقویت بشه. از نگاه شما چالش‌هایی که در 2-3 سال اخیر داشتیم در حوزه بازار مسکن که نتونست اون رونق رو به این بازار بیاره چه بوده و حالا سوالات بعدی که انشالله خدمتتون مطرح.
ببینید همونطور که شما فرمودید بخش مسکن تو 5 سال منتهی به سال گذشته سال 97 توی دوران رکودی به سر می برد که خب خیلی از سیاست های مختلفی رو دولتی ها در پیش گرفتن، از سمت به خصوص سمت تقاضا خیلی حمایت کردن دولت سابق و جناب دکتر آخوندی که وزیر بودن، خیلی ایشون تاکید داشتن که ما باید سقف تحصیلات فردی رو بالا ببریم و اون طرح زوجین رو در حقیقت تحصیلات زوجین رو ایشون از طریق بانک مسکن اجرا کردن، تحصیلات با سقف 160 میلیون پرداخت شد ولی عملا اون هیچ کاری نتونست برای رونق بخش مسکن انجام بده شما میدونید رونق در این بخش اتفاق نیفتاد، تا اینکه در سال گذشته ما باز خود بخش مسکن هم رونقش در سال گذشته ناشی از عوامل درونی این بخش نبود. از نظر من ناشی از عوامل اقتصاد کلان بود که خب با توجه به افزایش قیمتی که اتفاق افتاد در بحث ارز و در حقیقت از بین رفتن ارزش پول ملی، خیلی از مردم به خاطر حفظ داراییشون همونطور که قبلا تو برنامه شما گفتم اومدن تو بخش‌های مختلف که خب هر بخشی که این نقدینگی زیادی که دست مردم بود تو هر بخشی که رفت باعث شد که اون بخش قیمتاش چندین برابر بشه. تو بخش مسکن هم این اتفاق افتاد، صرفا اون پولایی که سالها در بانک‌ها بود و اون سودها داده میشد مردم در سال گذشته با توجه به افت قیمت ارزش پول ملی اومدن این پولاشون رو کشیدن و تو بخش مسکن و بخش‌های دیگه سرمایه‌گذاری کردن. من علت اصلی افزایش قیمت‌ها رو دلیل اصلیش رو این علت میدونم که مردم برای حفظ ارزش داراییشون وارد این بخش شدن و دلیل شاید دلایل دیگه هم وجود داره، ولی این دلیل اصلیه که میتونه 90% اون افزایش رو توجیه کنه.
بله متشکرم آقای مهندس رجبی، پاسخ شما رو هم در خصوص این پرسش بشنویم که از نگاه شما چقدر بسته‌هایی که دولت در سالهای اخیر برای تحریک تقاضا تعیین کرده بود مؤثر بود و اساساً در تقریبا یک سال اندی گذشته چه عواملی موجب در واقع تورم چند صد درصد، حالا بانک مرکزی اعلام کرد تهران حدود 100%، ولی خب البته میانگین، ولی خب به هر حال عدد و رقم ها حتی برای میانگینش هم بیشتر از این هاست تو خیلی از مناطق تو تهران میانگینش و در خیلی از کلام این اتفاق مشابه افتاده.
ببینید من فکر می‌کنم اساسا در دوره آندی دولت و وزارت ارشاد اساسا اعلامی به بخش مسکن نداشت. بله. یعنی من این رو که می‌کنم حدود شاید مثلا 20 ماه قبل من خودم آقای دکتر جانگیر نامه‌ای نوشتم بعد اعلام کردم که اگر دولت میخواد بعداش در مورد اشتغال محقق بشه حتما باید به بخش مسکن به عنوان یک راهبرد نگاه کنه، یک سیاست بخشی نیست بلکه یک راهبرد ملی در حوزه هم اشتغال هم تأمین مسکن برای اقشاری که نیازمند مسکن هستن و ایجاد تعادل در قیمت. شما نگاه کنید در 3 سال منتهی به سال 90 و در واقع 8 میزان بلکه 4 سال میزان تولید مسکن ما یک چیزی حدود 350,000 تا در سال بوده، در حالی که نیاز مسکن فکر کنم طبق آخرین نظری که وزیر محترم واشعت زد نزدیک 900,000 واحد مسکونی ما نیازمند خدمت شما که عرض کنم مسکن هستیم و این نشون میده که طبیعتا عدم عرضه مسکن معلوم شده این تعادل بین عرضه و تقاضا رو هم میزنه و حتما روی قیمت تاثیر میگذاره. من اون فرمایش آقای دکتر قبول دارم که به قسمت از نقدی رفت تو بخش مسکن، ولی ما میگم که اگر ما در طی این سالها تمهیداتی برای تولید مسکن و رونق تولید مسکن انجام دادیم حتما این تاثیرات قد شکننده و آسیب زننده ای نبود و ما اینقدر آسیب پذیری نشد. بحث اول این است و من فکر می‌کنم که اگر تا زمانی که دولت نخواد به این مسئله بپرداز به عنوان یک اولویت و یک مطلبی که هم وجهه اقتصادی ما مهمه، ایجاد اشتغالش رونق در واقع کارخانه‌هایی که در این مرتبه هستن و نیروی انسانی که کار میکنن و سرمایه‌ای که میتونه توی کار بیفته، هم به عنوان ایجاد حداقل نیازهای جامعه که با توجه به نرخ رشد جمعیت نیاز ارشد که مزدوجین ما و مسائل دیگه باید این مسئله رو بهش بپردازه. تا زمانی که این عرضه به حداقل کفایت نرسه طبیعتا هر سیاستی شما در اعمال کنی باز هم چون نقصان تامین داری موجب میشه که نتونی قیمت ها رو مهار کنی، نتونی کنترل کنی. این بحث اولیه که من بهش تاکید دارم. آمار نشون میده که در سالهای 94 95 و 96 و ایضا 97 ما یه چیزی حدود بین 350 تا 370,000 واحد مسکونی رو تونستیم تامین کنیم. به این در واقع چیزی در حدود حداقل 500,000 واحد کمتر از نیاز عادی ما در جامعه بود.
بله آقای دکتر پیرلورن، یکی از بحثایی که حالا ما در بخش اول هم جناب عالی هم آقای مهندس رجبی اشاره فرمودید به موضوع تولید در بازار مسکن که به هر ترتیب ما یه نیاز حدود مثلا 1 میلیون واحد مسکن رو در سال داریم که حالا عددهایی که تولید میشه تقریبا نصف نیاز داخل هست و ما باید بتونیم به حال به یک نقطه سر به سر برسیم. ولی یه بحث هم راجب نظارته که یه بحث عام راجب همه بخش ها، این بحث مترتب گلایه جدی مردم هست راجب بازار مسکن. شاید این گلایه خیلی مضاعف‌تره چون ما به سطوح نیازهایی که مراجعه میکنیم مسکن جز نیازهای اولیه مردمه. الان تو این یک سال اخیر تقریبا قیمت مسکن تو تهران میانگینش به 10 میلیون تومان رسیده. این شما در پایین‌ترین نقاط هم برید دیگه زیر 10 میلیون تومان یه آپارتمان نمیتونید خرید بکنید متری. بعد اجاره بها تقریبا 2.5 برابر شده، واقعا مردم گرفتارن. الان یه نظارتی ما در رسانه که با مردم صحبت میکنیم، طور مثال من خیلی بخوام عامیانه و ساده هم صحبت بکنم، اشاره میکنن که ما به فرض بیم یه عددی رو در نظر بگیریم که حتما باید نقل و انتقال ها مثلا در داخل دفاتر املاک رسمی در قالب اتحادیه ها صورت بگیره و اونها موظف باشن مثلا 10% 15% نظارت بکنن که مثلا اجاره بها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا بکنه، و اگر در واقع اون موجر بیش از این حد رو طلب بکنه اون قرارداد اساسا نوشته نشه و خب خارج از اون چارچوب هم مستأجر اعتماد نمیکنه که بره مثلا در یک قالب غیر رسمی قرارداد امضا بکنه. بیایم مثلا واقعا یه سازوکاری تعیین بکنیم که این نظارت جدی بشه، مردم اینقدر گرفتار نباشن. چرا این اتفاق در وزارت راه و شهرسازی های دکتر پیرلورن نمیفته در حوزه نظارت؟
ببینید، اولا یه نکته خیلی مهمی وجود داره به نام مالکیت بخش خصوصی که خب محترمه. ببینید، شما وقتی بخواید دولت رو تو این حوزه وارد کنید، به نظر من خیلی کار سختی خواهد که ما بخوایم از ملت، از مردم بخوایم تو قرارداد خصوصی اینا وارد بشیم، بخوایم کنترلی بکنیم. به نظر من این کار حداقل نشدنیه. یعنی
جامعه هر جوری بخواد به هر سمت و سو بره اجازه بدیم که اتفاق؟
ببینید، من به نظر من خب وقتی که عرضه و تقاضا خود توسط خود مردم انجام میشه، ببینید کالا سرمایه، ما میتونیم از سیاست‌های استفاده کنیم برای کنترل قیمت که قیمت‌ها رو کنترل کنیم. یکی از سیاست‌هایی که آقای مهندس رجبی هم به درستی اشاره می‌کنم، تولید مسکن برای اخشار کم درآمد یا اخشار مورد هدف توسط دولته.
درست.
با این روش از طریق در واقع از بین بردن قیمت مسکن یا حذف قیمت مسکن از قیمت زمین، ببخشید، از قیمت تمام شده مسکن و روش های دیگه پرداخت تسهیلات و امثاله مثل طرح مسکن مهر، میشه این قیمت ها رو کنترل کرد. اون موقع خود به خود بازار رو میشه کنترل کرد. ولی اینکه ما مستقیم وارد روابط در واقع قراردادی مردم بشیم، من فکر میکنم این کار باز از اون کارهای سنگای بزرگی که خب
اینم آقای دکتر پیرلورن، من اصلا میکنم کلامتون رو الان ما ماشین به مردم میفروشیم، بعد میگیم که شما باید بیاید مثلا سهمیه 60 لیتر بیشتر از اون میخواید مصرف کنید. چرا تو این حوزه دولت نظارت رو در واقع دخالت یا تعرضی در حوزه شخصی نمیدونه؟ ما اجازه بدیم مردم هر جور که دوست دارن مصرف کنن دیگه. خب اگه دولت
نه
بخواد
نه ببین، عرضه کننده و تولید کننده بنزین و یا ماشین خب مشخصن آخه، اونا رو کنترلشون در حقیقت در دست دولت هست به نحوی، ولی تولید و عرضه مسکن میدونید 90% در دست بخش خصوصیه. یعنی یکی به نظر من سخت‌تره و شاید نشده این کار.
حالا ما دیگه بزرگتر از این
نه آقای عسکری، این فکرها نمیشه اینا رو گذاشت دوره‌ای که در حقیقت ما به یه کار استراری میخواییم سریعا این کاری رو بکنیم، یعنی تصمیم استراری بگیریم. این طرح باید طرحی باشه که از قبل بهش فکر بشه، مصوبه بشه، مجلسی‌ها کمک کنن، کارشناسا کمک کنن، بعد تبدیل بشه.
همین الان آقای
دکتر، امروز چون قیمت‌ها رفته بالا ما بخوایم به این چیزا فکر کنیم، ناظرامونو بفرستیم تو بازار، به نظر من باز از اون کارهایی که خب همیشه به اون هدفش نمیرسه.
اینجا متاسفانه آقای دکتر پیرلورن، ما 40 سال داره از انقلاب میگذره، هر دفعه هم صحبت کردیم گفتیم آقا الان مثلا به مصلحت نیست، شرایط ما ایجاب نمیکنه دوره ما از همین شرایط پرتلاطم بازار مسکن هم عبور بکنیم. مثلا تورم در همین مثلا متری 10 میلیون تومان قیمت در تهران هم متوقف بشه، باز هم دوباره مثلا ما 5 سال دیگه، معمولا به طور معمول ما هر 5 سال دچار یک تورم جهشی در بازار مسکن، دوباره ما همین صحبت رو کنیم. دوست بزرگوار مثل شما 5 سالی ما میگه که الان که دیگه مثلا موقع شرایط خاصه نمیشه راجعش برنامه‌ریزی کرد. اینا ضرر کننده های هست اینجا مردم آقای دکوپیلو.
زمانی که ما چند سال اخیر هدر دادیم، 5 سال اخیر، باید به این چیزا فکر می‌کردیم.
بله. حالا مشاور وزارت راه شهرسازی بودی، بالاخره شما هم باید فکر میکردید دیگه، درست میگه؟
بله بله، همه ما دولتی‌ها باید پاسخ بدیم مثلا.
اجازه بدید صحبت‌های جناب رجبی رو هم بشنویم. آقای رجبی، شما به حال هم در سازمان نظام مهندسی به عنوان به حال حلقه رابطی بین مردم و حاکمیت هستید، هم عضو محترم کمیسیون عمران هستید که جزء نمایندگان همه مردم ایران هستید. مردم انتظار دارن واقعاً دولت و مجلس این شرایط به شدت نابسامان و افسار گسیخته بازار مسکن رو کنترل بکنن. چرا ما احساس میکنیم که هر جا موقعی که میگیم کنترل، حتما باید دولت دخالت نکنه، از نقش اتحادیه املاک استفاده بکنه و یک مثلا موضوع در واقع مالیات آیدی بر سرمایه بذاره، آیدی بر سود بذاره، که من خاطرم هست تو دنیا این اتفاقات افتاده و اساساً سوداگری در زمین مسکن در دنیا به صفر رسیده. تو کشور ما الان همچنان داره بازار مسکن میتازونه برای خودش. بفهمید آقای رجب.
من بعد معتقدم ما اتفاقاً میتونم چیز همین نظارت داشته باشیم، بلو که همجور که فرمودن به خاطر عدم برخورد صحیح با مسائل مسکن الان ما در یک حالت اضطرار قرار گرفتیم، ولی من فکر کنم اصلا جامعه از ما توقع اعمال نظارت داره و اینکه ما این مطلب رو به این شکل مطرح کنیم، اونها احساس نمی کنن که ما به مالکیت خصوصی احترام میذاریم، احساس کنن که ما در برخورد با یک پدیده در واقع اقتصادی ناتوان هستیم. بنابراین معتقد به نظارت هستم و معتقد هستم یه بحث دیگر رو اشاره کنم، البته اینجا به صورت همین رد میشم ازش، ولی ما واقعا معنای حکمرانی خوب یکیش همینه که مجموعه حاکمیت ما هم از دولت، قوای قضایی و قوای تقنینی با همدیگه بتوانن در یک موضوعی وارد بشن، به اعمال حاکمیت بکنن و موضوعی رو اگر قرار است خیلی خراب بشه جلوش بگیرن، یا اگر قرار اصلاح بشه کمک کنن اصلاح بشه. ما میتونیم از این قدرت استفاده کنیم. یک بحث دیگری هم که ماجرا هست، واقعا ما نخواستیم در بخش خصوصی رو توی زمینه هم مداخله بدیم، یعنی دولتی ها توی این زمینه ها خیلی آنکات رو خیلی بسته عمل میکنن، هم توجه میکنید بعد چه ظرفیت های بیرون دولت کمتر استفاده میشه و همین سازمان نظام مسکن هم میتواند توی حوزه های کمک های
اتفاقا من الان خواستم همین رو بگم آقای مهندس رجعی، واقعا بیاید شما به عنوان نظام مهندسی وارد بشید، پیشنهاد بدید، نقشه راه بدید، کمک بکنید مردم از این چالش. ما میگیم نظارت نکنیم، یعنی بخش توی اوضاع احوال مالکیت خصوصی مردم وارد نشین، بعد اگر اون مالک خصوصی هر کاری با مثلا یه مستاجر بیچاره کرد ایرادی نداره، بیان مثلا اجحاف بکنن. الان ودیعه رهن و اجاره مثلا بیش از 2.5 برابر در تهران و کلان شهرها شده. اینا اتفاقاتی است که واقعا داره معیشت مردم رو به شدت به چالش میکشه. آقای فرجی رجبی عزیز ببخشید، آقای رجبی، خب ظاهرا ارتباطشون قطع شده با ما. آقای دکتر پیرلورا، ما در حد یک دقیقه کوتاه اگر نکته‌ای هست خواهش می‌کنم.
آقای عسکریم، من خودم همونطور که ایشون آقای دکتر رجبی هم فرمودن کاملا به امر نظارت در حقیقت اعتقاد دارم. وظیفه دولت حکمران حاکم باید اعمال حاکمیت کنه، اصلا وظیفه دولته. ولی عرضم اینه، آیا ما در سالهای گذشته این اعمال نظارت همون کافی بوده؟ اصلا بوده؟ یعنی راهکارهای درستی نظارتمون داشتیم؟ بله، ما همش میگیم باید نظارت. خب یکی هم بیاد رجبی جواب بده، پس چرا ما همش هر چند سال یه بار همچین افزایش قیمت هایی داریم که من تو شهری مثل اطراف تهران نمیدونم شنیدید یا شهر مثل شهر پردیس قیمت پارسال متری هولوش 1.5 میلیونی به 10 میلیون رسیده، نه در تهران، در شهرهای اطرافش رسیده. بله، منم به امر نظارت قطعا معتقدم، مثلا وظیفه دولت نظارته به عنوان حاکم، ولی کو؟
حالا انشالله که این اتفاق بیفته و واقعا مردم انتظار دارن بعد از 4 دهه از حیات پربار انقلاب اسلامی واقعا ما دیگه